負けせ。
صبحانه با خبر.
تهران. صبحی از آخرین روزهای تابستان با برنامه بامدادی رادیو فردا 90 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و موسیقی با شما هستیم. رویا کریمی مرش هستم و امروز دوشنبه 24 شهریور ماه 1393 15 سپتامبر 2014 میلادی میزبان شما خواهم بود. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. اما نگاهی کنیم به آسمان ایران که به گفته مدیر پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور لااقل در تهران خنک‌تر از روزهای گذشته خواهد بود. بر اساس نقشه‌های هواشناسی در 3 روز آینده در ساعات بعد از ظهر تا اوائل شب در برخی مناطق استان هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و جنوب فارس افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده با احتمال رعد و برق پیش بینی میشه. همچنین در برخی مناطق سواحل دریای خزر و استان خراسان شمالی احتمالاً آسمان ابری خواهد شد و بارش پراکنده باران گاهی با رعد و برق همراه خواهد بود. نفوذ جریان‌های شمالی بر روی دریای خزر هم از بعد از ظهر روز سه‌شنبه آغاز خواهد شد و احتمالاً شاهد وزش باد، رگبار، باران و گاهی رعد و برق خواهیم بود. مواج شدن دریا در سواحل خزر و کاهش نسبی دما بر روی نوار شمالی ایران رو هم شاهد خواهیم بود. آسمان تهران هم امروز صاف با وزش باد و رشد ابر در ارتفاعات پیش بینی شده. در همین لحظات شهر کرد با دمای کمتر از 7 درجه سانتیگراد سردترین و آبادان با دمای 43 درجه بالای صفر گرمترین نقاط ایران هستند. امروز هم در کنار همکارانم مهداد میردامادی سردبیر برنامه، سمیرا قرایی مسئول خبر، شاهین بشیری در تحریریه و مهداد مسئول فنی با جدیدترین اخبار و گزارش ها با شما خواهیم بود. همکارم سمیرا قرایی در استودیو است تا برنامه رو با جدیدترین خبرها آغاز کنیم.
من هم سلام و صبح بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که از عدم حضور ایران در کنفرانس پاریس با محوریت ائتلاف علیه حکومت اسلامی متاسف است. کنفرانس پاریس امروز دوشنبه با حضور 26 کشور جهان در شهر پاریس پایتخت فرانسه برگزار خواهد شد و در آن راه‌های مقابله با گروه حکومت اسلامی بررسی خواهد شد. فرانسه پیشتر آمادگی خود برای میزبانی از ایران در این کنفرانس را اعلام کرده بود، اما وزیر امور خارجه آمریکا حضور ایران در این کنفرانس را مناسب ندانسته بود. مقام‌های ایرانی نیز در واکنش به این اظهارات با نمایشی و انتخابی خواندن این کنفرانس گفته بودند که علاقه‌ای به حضور در آن ندارند. رئیس جمهوری عراق همچنین در گفتگوی خود با آسوشیتد پرس اعلام کرده که لازم نیست کشورهای مصر، امارات متحده عربی و عربستان برای مقابله با نیروهای حکومت اسلامی دست به حملات هوایی بزنند. هادی البهرا رهبر شورای ملی سوریه روز یکشنبه از جامعه جهانی خواست تا از این گروه در مبارزه همزمانش با گروه حکومت اسلامی و نیروهای بشار اسد حمایت کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای البهرا اعلام کرده که شورای ملی سوریه با طرحی تازه 100% قادر است تا با گروه حکومت اسلامی مبارزه کند. به گفته آقای البهرا بر مبنای این طرح تازه نیروهای ارتش آزاد سوریه مجدداً سازماندهی خواهند شد و تحت کنترل شورای ملی سوریه فعالیت‌های خود را ادامه خواهند داد. شورای ملی سوریه اعلام کرده است که قادر است همزمان در این دو جبهه مبارزه کند. وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته اعلام کرده بود که مبارزه زمینی با نیروهای حکومت اسلامی بر عهده نیروهای مخالف بشار اسد در سوریه است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز گذشته در نشست اضطراری خود با رؤسای نظامی و امنیتی این کشور گفت که بریتانیا همچنان قصد ندارد نیروی نظامی به عراق اعزام کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دیوید کامرون اعلام کرد که این کشور در جمع‌آوری اطلاعات و همچنین ارائه راهکارهای نظامی به آمریکا کمک خواهد کرد، اما قصد ندارد نیروی نظامی به عراق اعزام کند. گروه حکومت اسلامی روز شنبه ویدیویی از سربریدن یک شهروند بریتانیایی منتشر کرد و که در آن دیوید کامرون به همدستی با آمریکا در مبارزه با این گروه متهم می شد. در این ویدیو آقای کامرون تهدید می شود که اگر سیاست خود را تغییر ندهد یک گروگان بریتانیایی دیگر نیز کشته خواهد شد. در ادامه واکنش ها به سربریدن دیوید هینز امدادگر بریتانیایی، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز روز یک شنبه قتل این امدادگر را قتلی شنیع و مذبوحانه نامید. یک هفته پس از سیل پاکستان و هندوستان، هنوز حدود 150,000 تن در خانه‌هایشان در کشمیر هندوستان بدون داشتن مواد غذایی و آب آشامیدنی اسیر شدند. در ایالت پنجاب پاکستان نیز 17 تن روز یک شنبه و در پی سرنگونی قایق نجات غرق شدند. به گزارش رویترز، در ایالت کشمیر هندوستان که بی سابقه ترین سیل در یک قرن اخیر را تجربه کرده، مردم دولت را به کندی در خدمات رسانی متهم می کنند. گفته می شود تا کنون 200,000 تن در ایالت کشمیر از مناطق سیل زده نجات داده شده و به پناهگاه منتقل شدند. بیش از 200 تن نیز در جریان سیل کشمیر جان خود را از دست دادند. در پاکستان نیز به گفته مقامات رسمی 301 تن جان خود را از دست دادند. عملیات امداد و نجات در حالی در پاکستان و هندوستان ادامه دارد که ادامه بارش کار امدادرسانی را دشوارتر کرده و همچنین هراس از گسترش بیماری‌های عفونی نگرانی‌های بسیاری را در این کشور ایجاد کرده است.
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی. اما ببینیم مرداد میرداماری سردبیر برنامه برای صبحانه با خبر امروز چه تدارک دیده. ائتلاف جهانی علیه داعش در حال شکل گیری است.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که از پیشنهاد شماری از کشورها در خاورمیانه و خارج از این منطقه برای اعزام نیروهای نظامی جهت مقابله با گروه حکومت اسلامی داعش سابق بسیار دلگرم شده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که
مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد اقتصادی 5% میگوید.
برای اینکه رشد اقتصادی به 5% برسه میبایست شرایط بسیاری از جمله گسترش رابطه با دنیای خارج، ثبات سیاسی و اقتصادی همراه باشه.
خبرهای داغ روزنامه‌های صبح امروز تهران رو هم مرور خواهیم کرد.
انصار حزب الله به طور رسمی اعلام کرده که از هفته آینده با 4,000 نیرو گشت‌های خودش رو در شهر تهران و برخی شهرهای بزرگ ایران آغاز خواهد کرد.
و باز هم خبرهای شیرینی خواهیم شنید از پیروزی‌های تیم ملی والیبال و تیم کشتی ایران در مسابقات جهانی. و البته تا فرصت هست میتونید با ما تماس هم بگیرید. 2-0-420-733-595-555 و همینطور 2-0-726-011-57-30 شماره‌های پیامکگیر ما که از هم اکنون در اختیار شما. با صبحانه با خبر همراه ما بمونید. با پیشنهاد برخی کشورها برای اعزام نیروی نظامی به عراق برای مقابله با گروه حکومت اسلامی، موضوع ائتلاف بین‌المللی وارد مرحله‌ای جدی شده است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که از پیشنهاد شماری از کشورها در خاورمیانه و خارج از این منطقه برای اعزام نیروی نظامی جهت مقابله با گروه حکومت اسلامی داعش سابق بسیار دلگرم شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری که با شبکه تلویزیونی CBS در روز یک شنبه 14 سپتامبر صحبت می‌کرد، گفته است کشورهایی در منطقه خاورمیانه و خارج از این منطقه علاوه بر آمریکا آمادگی خود را برای کمک نظامی و اجرای عملیات نظامی در صورت لزوم اعلام کردند. در همین حال شمار کسانی که آماده اند که کارهای دیگری در این خصوص انجام دهند در حال افزایش است. جان کری در سفر هفته گذشته خود به کشورهای خاورمیانه کوشید کشورهای عرب منطقه را به مقابله با گروه خلافت اسلامی ترغیب کند. در همین زمینه دنیس مکدانوف رئیس دفتر کاخ سفید در پاسخ به پرسشی در خصوص نیروهای زمینی بجز ارتش عراق و پیشمرگ‌ها که می‌بایست علیه گروه خلافت اسلامی عملیات انجام دهند گفته است در نهایت برای از بین بردن گروه دولت اسلامی عراق و شام به یک نیروی اصلی احتیاج است که می‌تواند نیروهای سنی باشند. دنیس مکدانوف از اسم سابق گروه حکومت اسلامی یعنی دولت اسلامی عراق و شام یا داعش برای نام بردن از آنها استفاده کرده است. این گروه طی ماه‌های اخیر بخش‌های وسیعی از غرب عراق را به تصرف خود درآورده و همچنین بخش‌هایی از خاک سوریه را در اختیار دارد. در همین حال پس از انتشار ویدیویی سربریدن امدادگر بریتانیایی دیوید هینز توسط گروه حکومت اسلامی، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت این کشور تمام اقدامات لازم را برای دستگیر کردن قاتلان انجام خواهد داد. آقای کامرون در تشریح اقدامات بریتانیا برای مقابله با تهدید گروه حکومت اسلامی گفت:
First, we will work with the Iraqi government to ensure it represents all of its people and is able to
ما با دولت عراق همکاری خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که همه مردم این کشور را نمایندگی می‌کند و می‌تواند به طور مؤثر از عهده مقابله با این تهدید برآید. ما از دولت منطقه کردستان که در خط مقدم جنگ علیه گروه حکومت اسلامی است حمایت می‌کنیم. ما به آنها کمک می‌کنیم تا بتوانند از مردم خود و اقلیت‌ها از جمله مسیحیان حمایت کنند.
به دستور نخست وزیر بریتانیا، کابینه این کشور روز یک شنبه نشستی اضطراری با حضور فرماندهان نظامی و رؤسای سازمان‌های امنیتی برگزار کرد. آقای کامرون در زمینه همکاری با سایر کشورها برای مقابله با گروه حکومت اسلامی گفت:
The United States is taking direct military action. We support that. British tornadoes and surveillance.
ایالات متحده به عملیات مستقیم نظامی روی آورده و ما از آن پشتیبانی می‌کنیم. جنگنده‌های تورنادو و هواپیماهای تجسسی بریتانیایی تاکنون در زمینه جمع‌آوری اطلاعات و امور تدارکاتی کمک‌هایی را ارائه کردند. این حمایت شامل حضور نیروی زمینی ارتش بریتانیا نخواهد بود، بلکه این پشتیبانی در زمینه همکاری با دیگران برای از بین بردن این تهدید تروریستی است.
در تحولی دیگر، اسرائیل به آمریکا اطلاع داده است که اگر گروه حکومت اسلامی کشور اردن را مورد تعرض قرار دهد، اسرائیل آن را مانند حمله به خود تلقی کرده و نیروهای این گروه را بمباران خواهد کرد. از سوی دیگر، نخست وزیر استرالیا تونی ابوت از اعزام 600 نفر از نیروهای نظامی این کشور همراه 10 هواپیما به ائتلاف تشکیل شده علیه گروه حکومت اسلامی خبر داده است. دفتر رئیس جمهوری فرانسه هم گفته انتشار ویدیوی تازه نشان می‌دهد که چرا جامعه جهانی باید علیه گروه حکومت اسلامی بسیج شود.
گزارش همکارم شاهین بشیری را شنیدید. شنونده‌ای به نام میلاد بر روی صفحه فیسبوک ما این پیغام رو گذاشته که ایران حامی تروریست و همین داعش را برای پیروزی بشار اسد در سوریه تشکیل داد. حالا هم هیچ تلاشی برای نابودی و گسترش بیماری داعش نکرده و تاکنون تنها حرف و شعار برای انحراف افکار عمومی سر داده. اما آمریکا دارد تمام تلاشش را برای نابودی داعش می‌کند و کلی هم هزینه کرده است. شنونده بدون نامی هم برای ما این پیام رو گذاشته که عجب وارونه و دروغگوست دموکراسی غرب و آمریکایی. 200,000 نفر در سوریه به دستان بشار اسد کشته شدند. هیچگاه حمله هوایی به بشار اسد نشد، اما 2 آمریکایی و 2 انگلیسی توسط داعش کشته شد. آمریکا بدون مجوز سازمان ملل به عراق حمله کرد. صدای چند شنونده رادیو فردا رو در ادامه صبحانه با خبر می‌شنوید.
آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، آقایان، این بعد حکومت داری نیست. خبر از مردم نداری؟ وضع مردم خیلی خرابه، خیلی به هم ریخته. یه فکری به حال مملکت بکنید.
تا زمانی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هر گونه انتقاد به ولایت فقیه ممنوع است و قابل مجازات و تعقیب هست، ایران در رده کشورهای پیشرفته دنیا بیرون نمیاد. باید با این قوانین 10,000 ساله پایان داد و مردم ایران باید اجازه داشته باشن حرفشون رو بزنن، حتی اگر ناحق و غلط باشه. این بهش میگن دموکراسی و پیشرفت.
آقای خامنه‌ای که بتونی در مورد فروغ و پروین صحبت بکنی، شما بهتره در مورد 8 سال دوره احمدی نژاد که برای مردم خسارت به بار آورد و نتیجه بی‌بصیرتی تو بود به مردم پاسخ بدی.
اگر این سر بریدن و این حرکت‌های غیر انسانی در خاورمیانه تموم نشه و اینها توانایی نداشته باشن که یه مقداری بر تفکر و حرکت‌هاشون مسلط بشن، آینده خاورمیانه برای مردم بی‌دفاع گارانتی نخواهد. سعی کنید تبلیغ بکنید که این حرکت جش رو چه شیعیان چه اهل سنت ازش پرهیز بکنن. شاید در این مناطق انسان بتونه زندگی بکنه و ادامه حیات بده. خدا نگهدارشون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش داده که حتی با فرض رشد 5% اقتصاد ایران به 5 سال زمان نیاز هست تا وضعیت اقتصادی ایران به وضعیت سال 1390 بازگرده. همراه هستیم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، تا ارزیابی خودش رو در مورد این موضوع برای ما بیان کنه. صبحتون بخیر آقای علوی.
سلام و صبح بخیر به شما خانم کریمین و همچنین همراهان این برنامه. با توجه به اینکه میانگین رشد اقتصادی ایران در 30 سال گذشته و پیش از دولت پیشین از 3% فراتر نرفته و در شرایط فعلی هم چیزی نزدیک به صفر، توان رشد اقتصادی در ایران بسیار محدوده و نمیشه گفت که میتونه به سرعت به 5% برسه، چون ما میدونیم برای اینکه رشد اقتصادی به 5% برسه میبایست شرایط بسیاری از جمله گسترش رابطه با دنیای خارج، ثبات سیاسی و اقتصادی همراه باشه. به نظر میرسه اوضاع تیره تر از چیزی باشه که مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کرده، چون همزمان باید توجه داشت که ریسک تکانه‌های سیاسی و اقتصادی در ایران هم وجود داره که نمونه‌های اون رو در گذشته داریم و نباید اونها رو فراموش کرد و گفت که این تهدید بالقوه در اقتصاد و نهادهای سیاسی ایران هم وجود داره.
آقای علوی، این تکانه‌های سیاسی اقتصادی که شما در مورد اونها صحبت کردید دقیقاً چه مواردی هستند؟
خب مشکلات سیاسی یا کشمکش‌های سیاسی و همچنین تنگناهای اقتصادی فراوانی وجود داره که میتونن فرایند خروج از رکود تورمی رو دچار اختلال کرده و به بحران سیاسی و اقتصادی مجددی در ایران بیانجامه. بنا به برآورد مؤسسات ارزیابی ریسک بین‌المللی، اقتصاد ایران هنوز نتوانسته به یک تعادل متعارف و مطلوب با جهان برسه. به جز مشکلات هسته‌ای که اون رو میشناسیم، مسئله دخالت در امور سایر کشورهای منطقه و همچنین کشمکش‌های میان جناح‌ها میتونن فرایند رشد اقتصادی که بسیار حساس و آسیب پذیر هست رو متوقف کنه. نمونه چون این مسئله ای رو ما در اروپا داریم که بارها تلاش شده که اقتصاد اروپا از رکود خارج بشه، به رشد برسه، ولی بعد از گذر چند فرایند، چند پله، دوباره به رکود دچار شد.
آیه علوی، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اومده که مشکل بیکاری در سال‌های آینده هم در ایران ادامه خواهد داشت. چرا هیچ راه حلی برای این معضل در ایران پیدا نمیشه؟
بنا به ارزیابی برنامه‌های 5 ساله پیشین و همچنین سند چشمانداز 20 ساله اقتصاد ایران برای کاهش بیکاری، ما به یک رشد زیادی و اونم پایدار حدود 8% نیازمندیم. اما در سال‌های گذشته نه تنها چنین رشدی مشاهده نشده، بلکه نرخ رشد اقتصادی در 2 سال اخیر نزدیک به 9% هم پسرفت داشته. در همین حال تعداد جویندگان کار و بیکاران هم افزوده شده و با توجه به محدود بودن توان رشد اقتصادی در ایران و همزمان افزایش جویندگان کار طبیعیه که بر نرخ بیکاری افسوده میشه و این مشکل زمانی حل میشه که ما بتونیم به یک نرخ رشد بالای اقتصادی و اون هم به شکل پایدار برسیم.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد، سپاسگزارم که همراه ما بودید.
متشکرم از شما خانم کن.
دوشنبه 24 شهریور ماه مثل هر روز ردیف روزنامه‌های صبح امروز تهران منتظرن تا با شهرام رفیع‌زاده اونها رو ورق بزنیم. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، موضوع بازگشت گشت انصار حزب الله به خیابان‌های ایران موضوعی که در این چند روز بحث‌های زیادی رو برانگیخته، روزنامه‌های امروز صبح تهران چطور به این خبر پرداختن؟
امروز دست کم دو روزنامه آفتاب یزد و شهروند گزارش دادن که انصار حزب الله به طور رسمی اعلام کردن که از هفته آینده با 4000 نیرو گشت‌های خودش رو در شهر تهران و برخی شهرهای بزرگ ایران آغاز خواهد کرد. روزنامه آفتاب یزد در همین خصوص گفتگویی هم داره با دبیر کل انصار حزب الله آقای عبدالحمید محتشم و روزنامه شهروند هم در گزارش مفصلی که در این زمینه منتشر کرده از قول معاون ستاد کل نیروهای مسلح نوشته که نیروی انتظامی بحث حجاب و عفاف رو عمل خواهد کرد به وظایف خودش و نیازی به نیروهای دیگه نیست. اما روزنامه آفتابی از امروز عکس یکی خودش رو به دیدار اکبر هاشمی رفسنجانی و علی لاریجانی اختصاص داده و روزنامه شهروند هم در عکس یکی خودش از صعود تاریخی تیم ملی والیبال ایران به دور سوم مسابقات جهانی گزارشی منتشر کرده. علاوه بر این روزنامه شهروند در تیتر یک شماره دوشنبه خودش از قول رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت از کاهش قیمت برخی از داروهای وارداتی خبر داده و گفته که 206 قلم داروی وارداتی به زودی ارزان خواهد شد.
آقای رفیع‌زاده، گویا ملاقات هایی که در شهر مشهد این روزها رخ داده خبرها و حاشیه‌های زیادی رو داره. بقیه روزنامه ها هم آیا به این موضوع پرداختن؟
بله، دو روزنامه آرمان و همچنین روزنامه ابتکار دیدار آقای اکبر هاشمی رفسنجانی با علی لاریجانی در مشهد و همچنین حضور همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در این شهر رو مهم ارزیابی کردن. روزنامه آرمان تیتر یکی خودش رو به همین موضوع اختصاص داده و در گزارشی با تیتر مذاکرات بزرگان در شمال شرق نوشته که مشهد این روزها به پایتخت سیاسی ایران تبدیل شده. روزنامه ابتکار هم از این دیدارها به عنوان رایزنی در مشهد یاد کرده. علاوه بر این روزنامه آرمان امروز عکسی که خودش رو به محمد خاتمی اختصاص داده و گزارشی منتشر کرده درباره اون چیزی که این روزنامه پس لرزه های نامه خاتمی به رهبر جمهوری اسلامی بعد از بستری شدن او در بیمارستان توصیف کرده اختصاص داده. و در کنار این روزنامه ابتکار هم در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره راه های مقابله با داعش که بنوشته این روزنامه از ایران می‌گذرد.
آقای رفیع‌زاده، سردبیران روزنامه ایران چه موضوعی رو برای تیتر یک این روزنامه انتخاب کردن؟
روزنامه ایران امروز گفتگوی اختصاصی داره با سخنگوی وزارت کشور که سردبیران و دبیران روزنامه ایران ترجیح دادن اون رو در تیتر یک منتشر کنن که ایشون تأکید کرده مؤثرترین برخورد با حجاب این هست که با بحث‌های فرهنگی و اقناعی به شش حجاب رو در ایران گسترش داد و نه با برخوردهای نیروی انتظامی یا برخوردهای قهری. عکس یک روزنامه ایران هم امروز به تیم ملی کشتی فرنگی ایران اختصاص داره و این روزنامه گزارشی منتشر کرده درباره قهرمانی تاریخی فرنگی کاران ایران.
گویا این قهرمانی تاریخی مورد توجه روزنامه‌های دیگه هم قرار گرفته. آیا روزنامه دیگری هم از این عکس با عنوان عکس یک استفاده کرده؟
بله، اغلب روزنامه‌ها این خبر رو در صفحه یک منتشر کردن، اما روزنامه جوان هم عکسی که خودش رو به همین موضوع یعنی قهرمانی کشتی فرنگی ایران در دنیا اختصاص داده عکسی منتشر کرده و علاوه بر این روزنامه تاکید کرده بر نقش آقای سوریان در این قهرمانی. تیتر یک روزنامه جوان هم امروز گزارشی است که بنوشته این روزنامه در کارگاه اقتصاد مقاومتی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها تاکید کردند که 190 شود سیاست باید برای مقاوم سازی اقتصاد ایران اجرا بشه. یک گزارش هم روزنامه جوان منتشر کرده درباره زمینخواری 8 میلیون متر مربعی در جاده مخصوص کرج و حتی روزنامه نوشته که زمینخواران فرودگاه مهرآباد رو هم به نام خودشون سند زده بودند.
آقای رفیع‌زاده، از مهمترین خبرهای روزهای گذشته سفر آقای روحانی به نیویورک هستش. اینطوری که شما تا به اینجا گفتید گویا هیچ روزنامه‌ای به این خبر توجه نکرده.
البته برخی روزنامه‌ها گزارش‌های در این باره منتشر کردن، از جمله روزنامه مردم سالاری، اما سایر روزنامه‌ها کمتر به این موضوع توجه کردن یا در صفحات میانی موضوع سفر آقای حسن روحانی رو پوشش دادن. روزنامه مردم سالاری در تیتر یک خودش نوشته که آقای حسن روحانی با من رئیس جمهوری اسلامی 31 شهریور ماه راهی نیویورک میشه تا در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کنه.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، تا بخش دوم صبحانه با خبر همراه ما بمونید.
متشکرم.
صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با خبرهای خوش ورزشی از حبیب روشنزاده.
ورزش ایران روز یکشنبه شاهد دو موفقیت بزرگ در کشتی و والیبال بود. در پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان که در تاشکند ازبکستان انجام شد، تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب یک نشان طلا، یک نقره و دو برنز برای اولین بار در این رشته در سکوی اول جهان قرار گرفت. دیروز در آخرین روز این رقابت‌ها، حمید سوریان، فرنگی کار پرافتخار ایران، در فینال وزن 59 کیلو 2-1 حریف روس خود را شکست داد و ضمن ایستادن در سکوی قهرمانی، ششمین طلای جهانی را برگردن آویخت. سوریان با این 6 قهرمانی و با توجه به 1 طلای المپیک، لقب پرافتخارترین کشتیگیر ایران را به نام خود به ثبت رساند. پیش از این عبدالله موحد کشتیگیر صاحب نام ایران با 5 طلای جهانی و 1 طلای المپیک در این زمینه رکورددار بود. تیم ملی والیبال ایران هم در آخرین مسابقه دور دوم رقابت‌های جهانی 2014 در لهستان دیشب با پیروزی 3-1 مقابل صربستان برای اولین بار به جمع 6 تیم برتر جهان صعود کرد. با وجود پیروزی ایران مقابل صربستان، صعود این تیم وقتی قطعی شد که آرژانتین در یک بازی سرنوشت‌ساز برای ایران 3-2 آمریکا یکی از مدعیان را شکست داد. سرمربیگری آرژانتین بر عهده خولیو ولاسکو، سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایران است. در فوتبال داخل ایران ماجرای برکناری علی دایی از سرمربیگری تیم پرسپولیس که هفته گذشته انجام شد همچنان خبرساز است. امیر رضا خادم، معاون وزیر ورزش و جوانان، در گفتگو با شبکه خبر سیما میگوید وزیر ورزش از نوع برکناری علی دایی و کادر فنی پرسپولیس ابراز تأسف کرده است.
ابراز تأسف و تأسف خودشون از این بابت به کادر فنی انتقال دادن و اونها هم در جریان مطلب و اصل موضوع قرار گرفتن.
رقابت‌های فوتبال بازی‌های آسیایی 2014 اینچون کره جنوبی روز گذشته 5 روز قبل از آغاز رسمی این رقابت‌ها شروع شد و تیم امید ایران امروز در اولین دیدار خود به مساف ویتنام می‌رود. تیم فوتبال امید ایران در گروه مقدماتی به غیر از ویتنام با قرقیزستان هم باید مسابقه بدهد. رهبری تیم فوتبال ایران بر عهده نلووینگادای پرتغالی است. و تیم فوتبال منچستر یونایتد با درخشش خرید تازه‌اش آنخل دیماریا به اولین برد فصل جاری لیگ برتر انگلیس رسید. در ادامه هفته چهارم از یک شنبه شیاطین سرخ در خانه با 4 گل کوینز پارک رنجرز را در هم کوبیدند. دیماریای آرژانتینی که هفته گذشته از رئال مادرید به اولترافورد منتقل شد 1 گل زد و 1 پاس گل داد. منچستر یونایتد با این برد 5 امتیازی شد و به رده 9 صعود کرد. در جدول چلسی با 12 امتیاز در صدر ایستاده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنونده‌ای که خودشون رو یک ایرانی معرفی کرده برای ما این پیامک رو فرستاده که وقتی پیامک ها را نمیخوانید چرا میگویید پیامک بدهید؟ مگر مردم بیکارند یا پول زیادی دارند؟ باور کنید اگه پیامکی به دست ما برسه تا جایی که حامل توهین و افترا و کلمات نامناسب نباشه ما حتما اونها رو خواهیم خوند. اما شنوندگان زیادی بر روی صفحه فیسبوک رادیو فردا شنوندگان و مخاطبان زیادی بر روی صفحه فیسبوک رادیو فردا برای ما پیام گذاشتن در مورد پیروزی حمید سوریان. مخاطبی به نام مهین نوشته یادی کنیم از غلامرضا تختی که مردانه زیست و مردانه رفت، روحش شاد، به حمید سوریان هم تبریک میگویم. مخاطبی که خودش رو حمید معرفی کرده نوشته من حمید سوریان رو وقتی شناختم که سال 88 مدالش رو تقدیم به احمدی نژاد کرد. راست میگویند که قهرمان زنده را عشق است. این رو هم وقتی که خاک سرد یاد نداها، سهرابها، ترانه و ستارها را با خود برد فهمیدم. و یک مخاطب افغان رادیو فردا هم اینطور پیغام داده که فکر نکنید ایرانیم